طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه ای. جلسه اول، ایمان یک، پنجشنبه 28 شهریور ماه 1353 شمسی، دوم رمضان.
روحانیون مسیحیت برای این که دامانشان به گناهان آلوده نشود، روحانیت پیشه کردند، به غارها و کوه‌ها و بیغوله‌ها پناهنده شدند. قرآن می‌فرماید و روحانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، روحانیتی که آنان از خود درآوردند به صورت بدعتی آن رو ایجاد کردند، ما بر آنان روحانیت رو ننوشته بودیم. اما عالم اسلامی روحانیت ندارد، گوشه‌گیری ندارد، قرار ندارد. عالم اسلامی همونی است که سعی می‌کند که بگیرد غریق را. یک فرد آگاه مسلمان، هر انسان مسلمان که مسلمان بودن و مسئول بودن با یک دیگر لازم و ملزوم هستند، همین جوره سعی می‌کنه غریق رو و بازده رو، بیمار رو نجات بده. این که با فرار دور در نمیاد، خودش رو متقی میکنه، دارای تقوا، یعنی اون تجهیز لازم رو، اون زره لازم رو در مقابل آسیب گناه بر تن میپوشد و وارد منطقه گناه میشود برای دستگیری گناهکاران. تقوا خلاصه اینه. وقتی که این معنای تقوا شد، آیا تقوا مقدمه و وسیله‌ای برای پیروزی هست یا نیست؟ ببینید که خیلی آسون وسیله پیروزی است. اون کسی که میخواد بر این بیماری در این منطقه پیروز بشود، اگر همواره بترسد که نبادا این میکروب در جسم او اثر بگذاره، این چطور میتونه میکروب زده ها و وبا زده ها رو نجات بده؟ باید خودش رو خاطر جمع کرده باشه، باید از خودش خاطرش جمع باشه، بعد وارد منطقه وبا زده بشود و دیگران رو نجات بدهد. اون وقت که به پیروزی هم خواهد رسید، اون وقت است که این کار رو هم به راحتی انجام خواهد داد. و تقوا الله، تقوای خدا پیشه کنید، لعلکم تفلحون، مگر پیروزمند و رستگار و موفق گردید. و تقوا النار التي اعدت للکافرین، بپرهیزید و پروا کنید از اون آتشی که آماده شده است از برای کافران. و اطیعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون، اطاعت کنید از الله و از پیامبر، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. خب اطاعت از خدا با اطاعت از پیغمبر تفاوتی نداره. به چه مناسبت می‌فرماید که اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از پیامبر؟ هر دو تا رو با هم زائد نیست ذکر کردنش؟ نه، اگر چنان که فقط بگوید اطیع الله، اطاعت کنید از خدا، مصداق و نمودهی ذکر نکند و اطاعت از پیغمبر رو متذکر نگردد، اون کسانی هم که در نقطه مقابل پیغمبر قرار دارن ممکنه ادعا کنن ما داریم اطاعت از خدا می کنیم. دامنه ادعا که وسیعه، همه کس می تواند داعیه دین و ایمان و تقوا رو علنی کند. همه کس می توانند مدعی بشوند که بنده خدایند و مطیع او. در زمان پیغمبر هم پیغمبر مدعی عبودیت و اطاعت خدا بود، همون کسانی که در جبهه مقابل او با او می جنگیدند، اخلال می کردند، رهبران و آقایان و رهبانان مسیحیت و احبار یهود. اینا هم ادعا می کردند و قالت الیهود نحن ابناء الله، یه ذره بالاتر از پیغمبر، اون میگه من بنده خدا هستم. اینا میگفتن ما فرزندان و پسران خدا هستیم. اونا فکر میکردن که اطاعت خدا در دست در اختیار آنهاست. یا به تعبیر دیگه بگم، خودشون فکر نمیکنند بعضی از نافرمانان خدا که مطیع خدایند اینجور وانمود میکنن. درسته یا نه؟ ادهی هستن که خودشون وقتی با خود خلوت میکنن میابن که چه نامه سیاهی دارن، میفهمن که اون چه میگوین سراپا دروغ است. اما به مردم اینجور وانمود میکنن که بندگان خوب خدا و مطیعان و عابدان پروردگارم. اینا در مقابل مردم حق پرست واقعی باید ممتاز بشن، باید مشخص بشن. اینه که اینجا خدای متعال در مقام بیان اطاعت و لزوم آن برای مؤمنان اینجور میگه: به اطیع الله و رسول، اطاعت کنید خدا را و پیامبر را. اگر نمی گفت پیامبر رو، دشمنان پیامبر هم می گفتن ما مطیع خداییم. لذا بایستی مشخص بشود که اطاعت خدا یعنی که اون کسانی که خود رو بنده خدا می دانند اما بنده فرمان و قانون خدا نیستند، عمل به قانون نمی کنند، ملتزم به لوازم این بندگی نیستن، اینا چطور میتونن بگوین ما بنده خداییم؟ اطیع الله و رسول، اطاعت کنید خدا را و رسول را، لعلکم ترحمون، شاید مورد رحم پروردگار قرار گیرید. رحم خدا یعنی چه؟ مورد رحم خدا قرار گرفتن یعنی که اینجا یه مقایسه ای بکنید بین بیان قرآن و پندار عامیانه ما. ما میگیم که اگر گناهکاریم، اگر نافرمانی خدا کردیم، اگر به واجبات و تعهدات و تکالیف عمل نکردیم، اگر چون که از منطقه های ممنوعه پروردگار پا عقب نکشیدیم، فقط یه امیدواری داریم، او چیه؟ او رحم خدا. خدا ما رحمتش با ما عمل کنه، خدا ما رو رحم کنه. این داعیه و حرف ما، یعنی حرف معمول اجتماع ما و مردم ما اینه. رحمت خدا رو برای کجا میدانیم؟ برای اونجا که عمل نکرده ایم، در صورتی که نافرمانی کرده ایم، در صورتی که منطقه ممنوعه خدا رو زیر پا لگد خوب کردیم، مسئولیت و تعهد الهی رو ملاحظه نداشتیم، در یه چنین صورتهایی بگیم ما که عمل نداریم. مگر خدا رحممون کنه؟ رحم رو، رحم خدا را، رحمت پروردگار را رقیب عمل کردن و جایگزین عمل کردن میدونی. آیه قرآن به عکس میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا اون وقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا وقتی به مردمی رحم می کند که او را اطاعت کنند، تکالیف خود را انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینند به انتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشون ببارد، اون وقت راه ها رو باز کنند تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرند، به امید رحمت خدا بنشینند. پس بگو بنشینن حالا. بعطی الله و رسول لعلکم ترحمون، اطاعت کنید خدا را و رسول را، پیامبر را، شاید مورد رحمت قرار بگیرید. یعنی چه اطاعت کنید خدا را؟ اطاعت خدا به چیست؟ به این که تمام تکالیف یتهای الهی رو بر دوشمون هم کنید و چرا که بر عهده ما نهاده شده است انجام بدیم. به قول آیه شریفه قرآن می‌فرماید مؤمنین اون کسانی هستند که وقتی میان آنان مشاجره‌ای به وقوع می‌پیوندد به تو ای پیامبر رجوع می‌کنند، مراجعه می‌کنند و چون تو حکمی صادر کردی ثم لا یجدو فی انفسهم حرجاً مما قضیت، دستوری که تو صادر کردی کمترین غبار کدورتی هم بر روح آنها و دل آنها بر جای نمی گذارد و یسلم تسلیما، تسلیم فرمان تو. اینجور مؤمن واقعی است. اگر اینجور بود یه ملتی، یه امتی، اگر یک عده جمعیت به این صورت تحت فرمان خدا قرار گرفتن، اون وقت است که رحمت پروردگار و لطف بی نهایت او شامل حال آنان خواهد شد. اون وقتی که یه امت به آگاهی میرسه، اون وقت است که یک ملت به رشد انسانی میرسد، اون وقت است که اسارت ها و زنجیرها از دست و پای او باز می شود. اون وقت است که رحمت الهی شامل حال او می شود. و اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون، اطاعت کنید خدا را و پیامبر را، باشد که مورد رحمت پروردگار قرار گیرید. و سارعوا الی مغفرت من ربکم، میدان مسابقه است اینجا، میدان پیشگیری و مسارعه است. پیشی بجویید، سبقت بجویید، الی مغفرت، به سوی مغفرتی من ربکم، از سوی پروردگارتان، و جنتن و بهشتی که ارواح السماوات و الارض که به پهنای آسمون ها و زمین است و عدت للمتقین، آماده شده است برای با تقوایان. اونجا یه نشانه تقوا، یک نتیجه تقوا ذکر شد. اینجا نشانه های تقوا پی در پی ذکر خواهد شد. ای انسانی که برای یک وجب زمین و یه مقدار آب و گل در فلان منطقه عالم حاضری سبقت بگیری، حاضری دیگران را عقب بگذاری، حاضری تمام قوا و نیروهایت رو به کار بزنی، استخدام کنی تا بتونی در مزایده فلان زمین، در به دست آوردن فلان سرمایه، در تصرف کردن فلان مغازه، در گرفتن فلان گوشه فلان مملکت، در دائر کردن فلان کمپانی در فلان منطقه عالم، در تحصیل امتیازات مادی هر چه بیشتر برای اینها حاضری مسابقه بدی، سرعت بگیری، دیگران را عقب بگذاری، اگر که شرافت ها و فضیلت ها را هم زیر پا گذاشته باشی. ای انسان، به تو نمیگویند سرعت مگی، به تو نمیگویند توی خانه به خواب نیروهایت رو به کار مزن. اون کسی که به نام دین به تو این سخن رو میگوید دروغ میگوید و نمیداند. دین نمیگه نیروهات رو متوقف بگذار، دین میگه سرعت بگیر، هر چه بیشتر مسابقه بده، هر چه زیادتر، اما به سوی چه؟ به سوی چیزی که شایسته توست، نه به سوی یک وجب آب و گل، نه به سوی فرون مبلغ ناچیز، نه به سوی زندگی مادی دنیا که هر چه باشد برای تو کوچک و کم است. ای انسان بزرگ، به سوی چیزی که با عظمت تو، با مقام تو سازگار باشد، که انسان عالی ترین موجودات این جهانه، بزرگترین عظمت‌های وجود بعد از پروردگار در همین کالبد کوچک و محدوده. ای انسان بزرگ، سرعت بگیر، مسابقه بده، اما به سوی چه؟ الى مغفرت من ربکم و جنه. سرعتت به سوی مغفرت پروردگار باشد، به سوی اون بهشت برین الهی باشد که همه آسمان ها در مقابل او کوچکند، همه زمین در برابر او اندک است. یعنی که دقت کنید در تعبیرات قرآنی تا خوب بفهمید. قرآن میگه تو اگر میخواهی همت به چیزی به گماری، برای تو زمین و آسمان اندک و ناچیز است، همت به چیزی بالاتر از اینها به گمار. ای انسان بزرگ، مغفرت برای تو مهمه، از همه چیز بالاتر مغفرت هست، و پس از مغفرت اون چیزی که از ارزشش و عظمتش از آسمان ها و زمین بالاتره. مغفرت یعنی چه؟ ما دیدیم به فلانی گفتیم ما معذرت میخوام، یه دشنامی به شما دادم، من رو ببخشید، اونم با نازی و کبری یا با خوش اخلاقی و لطفی و صورتی گفت خیلی خوب صرف نظر کردیم، فلانجا فلان جنایت غیر عمدی انجام گرفته، آمدن اطراف اون کسی که صاحب حق است او رو التماس و درخواست و فلان رو ببخشید، آقا لطف کنید، و هم میگه خیلی خوب شما رو بخشیدم. در فلان اداره دولتی و حکومتی فلان قدر مالیات برات بر طبق چه حسابی درست یا نادرست بریدن، شما رفتی احترام می کردی، تملقی گفتی، دو جمله‌ای گفتی، کسی رو با خودت بردی، نامه‌ای، توصیه‌ای، تلفنی، بلر خیلی خوب فلان قدش رو به شما بخشیدی. این بخشش ها رو که ما دیدیم خیال کردیم غفران الهی هم از قبیل این بخشش ها. فلان کس ظلم کرده، جنایت کرده، گناه کرده، در زمین فساد آفریده و برانگیخته، مستوجب عذاب خداست، بعد روز قیامت به خاطر قطره اشکی که او داشته است یا توجه و توسلی که او کرده است، خدا بگه خیلی خوب حالا که اینجور شد، ما هم از سر خطایای تو گذشتیم، تو رو بخشیدیم. مغفرت خدا اینه، ساره او الی مغفرت، این رو میگه. نه، درباره این معنای غفرانم بنده زیاد صحبت کردم. اینی که میگم صحبت کردم برای این است که شما برادران که غالبا در بحث های ما بودید، برگردید به حافظتون اونطوری که گفتیم از خبایا و زوایای حافظه بیرون بیارید. غفران یعنی التیام دادن و پر کردن یک خلا. بدن شما یه جراحتی برمی داره، این ران، این بازو یه جراحت عمیقی برمی داره، این لای گوشت از هم باز میشه. اینجا مرهمی به شما میدن، دارویی میگذارید، ویتامینی مصرف میکنید، آمپولی میزنید تا این میجوشه، تا این میتراوه، میزاید، تا بالاخره هم جنس خود رو، اون گوشت بدن، اون ماهیچه بدن، هم سنخ خود رو کنار خود به وجود میاره. تشکیلات بدن شما کار میکنه، این زخم پر میشود، التیام پیدا میکنه. این التیام پیدا کردن یه زخم رو، یه جراحت رو در نظرتون نگه بدارید تا تشبیهش کنم و تمثیل کنم به غفران. ببینید غفران چجوریه. روح شما اگر در مقام تمثیل مانند جسمی باشد، هر گناهی که انجام میدید ضربتی بر روح وارد میکند و زخمی به وجود میآورد. چرا آقا؟ چرا میگیم گناه ضربت بر روحه؟ برای خاطر این که روح باید تعالی پیدا کنه و گناه هر آن چیزی است که روح انسانی رو یک گام از تعالی و تکامل مورد نظرش باز می‌دارد. در مقام مثل و تشبیه میشه همین زخم زدن، همین شکاف رو بر پیکره روح تو به وجود آوردن. این گناه که شد، این نقیصه انجام گرفت. شما مال مردم خوردید، خدای نخواسته، اونی که شرب خمر کرد، اونی که ربا خورد، اونی که زنا کرد، اونی که دروغ گفت، اونی که افترا گفت، با هر یک از این کارها یه شکافی به روحش، به پیکره روانش وارد آمد. این روح او زخمی شد، ناقص شد، از کمال که غایت الامال است دور افتاد. این گفت حالا باید مغفرت پیدا کنه. غفران یعنی چه؟ غفران یعنی این خلق، این کمبود روح، این زخم روان، این نقیصه‌ای که در نفس او به وجود آمده است، این برطرف شدن، اینه میگن غفران. چجوری برطرف میشه؟ چجوری برطرف میشود اون نقیصه‌ای که در روح تو از سوی گناه به وجود آمده؟ با جبران کردن. اون کسی که با یه گناهی جان خود رو از اوج انسانیت و تکامل و نقطه پرواز انسانی یه قدری منحط کرده و دور انداخته، اون وقتی این عقب مندگیش جبران شده است که یه مقداری بره بالا. یه مثال دیگه بزنم. سوار ماشین شدید، دارید میرید سر 50 فرسخی، اگر این ماشین در راه توقف کرد، شما چه شدید؟ عقب افتادید. جبران این عقب مندگی به چیست؟ به این که یه خود تندتر برید، یه خود بیوقفتر برید، یه مقدار از استراحت بیشتر صرف نظر کنید تا در وقت معین به نقطه مورد نظر برسید. و لا با نشستن اونجا و گفتن که خدایا من غلط کردم، یک ساعت پیش اینجا تو قهوه خونه لمیدم و دیر حرکت کردم، خدایا اشتباه کردم، خدایا غلط کردم، این کاری از پیش نمیبره. حالا بالاخره غلط انجام گرفت، زودتر حرکت کن، تندتر برو تا این توقف و تأخیر یک ساعت رو جبران کرده باشی. مغفرت الهی اینجوریه. خدای متعال نمیگوید چون تو گناه کردی، حالا هر چه کار نیک بکنی ما اون گناه رو اصلا از بین نخواهیم برد. لج نمی کنه خدا. و نیل غفار، ما لجباز نیستیم، ما غفاری. اون گناهایی که انجام گرفت، اون اشتباهاتی که به وجود آمد، ما حاضریم از اون اشتباهات صرف نظر کنیم در صورتی که جبران بشود. نمیگیم چون شما یه روز اشتباه کردید حالا 100 برابر مجاهدت کردید، مجاهدت شما به خاطر اشتباه شما هیچ، نه. و اینی لغفار، ما غافریم، ما خلاها رو پر میکنیم، زخمها رو التیام میدیم، اما برای چی؟ لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. من بخشندم برای اون که توبه کند. توبه کند یعنی چه؟ یعنی برگردد. راه تکامل شما از اینجا بود، شما این طرفی می رفتید، حاضریم شما رو ببخشیم. چه؟ وقتی برید به طرف تکامل مجددن، به راه درست برگردید. لمن تاب، توبه کند یعنی برگردد. توبه یعنی برگشتن. ایمان خود را قوی کند، عمل صالح کند. عمل نباید از عمل غافل بود و به سخن گفتن و دلخوش داشتن خود بسنده کرد. بر صورت بنابراین مغفرت یعنی پر کردن اون خلأهایی که زخمهای روح انسانند، با پر کردن اونها انسان به کمال میرسه. این شایسته است که انسان در راهش کوشش کند، مسابقه بدهد، سرعت بگیرد. مغفرت خیلی مهمه. مغفرت این نیست که خدای متعال بی حساب از روی دل بخواه به کسی رو مورد لطف بی جایی قرار بده بدون اینکه خود اون کوششی در راه این لطف الهی کرده باشه. و سارعوا الی مغفرة من ربکم، سرعت بگیرید به سوی مغفرتی از پروردگارتان و جنت و بهشتی ارض السماوات و الارض که پهنا و گستردگی آن به قدر آسمان ها و زمین است و عدت آماده شده است للمتقین، برای متقیان. این جمله معروفی که میگن آقا شما اهل بهشتید و به بهشت خواهید رفت اگر انشاءالله راتون بدن، این بسیار حرف به جاییست. ما همه آرزومند بهشتی، همه در دعاها بهشت رو طلب میکنیم. گاهی طلب بهشت تنها هم ما رو قانع نمیکنه، دونه دونه خصوصیات اون طورم در دعا میاریم، از حورالعینش و از غذای خوبش و از لحم طیرش و الی غیر ذلک تو دعاهامون ردیف میکنیم. اما خود خدا میگه بابا ما این بهش رو برای مردم با تقوا آماده کردیم، این سفره رو برای یه عده مردم خاصی انداختیم، اونا باید بیان سر این سفره بنشینن و وارد این منطقه بشوند. اونا کیان؟ با تقوایان. با تقوا کیه؟ اعدت للمتقین، آماده شده است برای متقیان. ترجمه ها رو درست دقت کنید که الان قاری عزیزمون وقتی آمدن اینجا آیات رو بخونن، هر کلمه کلمه ای رو من مقصد تکیه کردم برای که در ذهنتون باشه در حین تلاوت اونن به کلمات، به معانی کلمات برگردی. اعدت للمتقین، آماده شده است برای با تقوایان. کیان با تقوایان؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء، اون کسانی که انفاق می کنند در خوشی و ناخوشی. انفاق یه شرط با تقوا بودن، انفاق کردن. انفاق را با چند بار دالا معنا کردم، عیبی نداره اینا رو تکرار کنیم، چون اینا حرفاییست که غالبا تازه تازه به گوش شما میرسه هرچه تکرار بشه بیشتر در دل میمانه و چه بهتر. انفاق با خرج کردن فرق داره. خرج کردن یعنی این که انسان یه پولی رو خرج کنه. انفاق خرج کردن است، اما نه هر خرج کردنی. انفاق اون خرج کردنی رو میگویند که با اون یک خلایی پر بشود، یه نیاز راستینی برآورده بشود. کجا اون کسانی که میلیون ها خرج میکنن به ظاهر هم برای کارهای نیک خرج میکنن، تا از زبان قرآن اونها بگیم که بدبخت ترین مردمان، زیرا کارشون انفاق نیست. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این پولهایی که خرج میشه، این زر و زیورهایی که بر پیکر گرسنه یک عده مردم آویخته میشه، این پیرایه های زیادی و دروغین، اینها انفاق نیست. چرا؟ چون خلایی رو بر نمی کنه. آقا اگر این 5000 رو شما دادید به کسی که 100 تا 5000ی و 1 تومانی تو جیبشه، 100 تا دیگه شم بتونه فراهم بکنه، این انفاق نیست. اگر دادی به اون آدمی که منتظر 5000ی است تا یه نون سنگک بخره و شکم خودش رو پر کنه، این انفاق. البته نخواستم با این جمله بگم آقایون برن حالا او 5000ی بدن به گرسنه ها و گده ها که شکماشون رو پر کنن، نه، گاهی پر کردن شکم گرسنه هم انفاق نیست. در یه شرایطی اینجوریه، در اون شرایطی که فقر و گرسنگی مانند گیاه هرزهی بی حساب داره بر روی زمین ها می روید، اونجا پر کردن شکم یه گرسنه مثل قیچی کردن پیکره بالای یه دونه علف پرده است. توی صحرا علف پرده چقدر قیمت داره؟ بالاخره از جلوه چشم یه گیاه هرزه کم میشه، اما چقدر این کار اساسی است، چقدر جالبه این کار. خیلی کم و ناچیز. بنابراین انفاق اون چیزیست که یک خلایی رو پر میکنه، یک نیازی رو برآورده میکنه. اون ملتی که امروز به یه چیزی احتیاج دارد مانند آب و هوا، اگه در غیر اون چیز به همون ملت کمک کردی، اینجا انفاق نکردی، پول حرون کردن کاری انجام دادی. پس انفاق کار همه کس نیست، انفاق کار مردمان باهوشه، اونهایی که خلأها و نیازها رو میفهمن و حاضر میشن به جا اون خلأها و نیازها رو پر کنن. انفاق خیلی مهم. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، یکی از نشانه های با تقواها اینه، انفاق میکنن در خوشی و ناخوشی. و الکاظمین الغیظ و فرو برندگان خشم. فرو برندگان خشم یعنی که یعنی بر اساس احساسات کار نمی کنن. همه جا عقل، اما گاهی عقل هم با خشم های درست همراه. ببینید در قرآن میگه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اینی که میگن والکاظمین الغیظ، معناش این نیست که شما خیال کنید میخواهیم بگوییم خشم یک ملت، خشم یک انسان، خشم یک جامعه علیه اون کسانی که باید بر آنان خشم گرفت نیست و نابود باد. نه، قرآن هم نمیگه که این خشم ها رو فرو بخورید، میگه بر اساس خشم کاری انجام ندهید. بل کاظمین الغیظ، کظم کنندگان، فرو برندگان، فراموش کنندگان نه، فرو برندگان غیظ و خشم، که وقتی خشم فرو نشست انسان میتوانه با عقل با درک اون چرا که شایسته هست انجام بده. والعافین عن الناس، گذرندگان از مردم، عفو کنندگان از خطاهای مردم، از اشتباهات مردم، از خطاهای مردم، از گناهان مردم، از لغزش‌های مردم باید گذشت، باید صرف نظر کرد. از اون گناهی نباید صرف نظر کرد که لغزش نبوده است. خدا از چنین گناهی مشکل صرف نظر بکنه. از اون عمل خلافی نباید صرف نظر کرد که از روی تعمد و عناد انجام گرفته. اما لغزش ها قصور ها که در کار عامه مردم فراوان هست قابل گذشتن و عفو کردن. و العافین عن الناس والله یحب المحسنین، و خدا دوست می‌دارد مردمان احسان کننده را. دیگه از نشانه های با تقوا ها چیه؟ والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. اون کسانی که چون کار گناه بزرگی انجام دهند یا برخیشتن ستم کنند، او ظلموا انفسهم، بر نفس های خود ظلم روا بدارند، ذکر الله، فوراً به یاد خدا بیفتند. در وادی غفلت زیر سرپوش غفلت دیر نپایند. یا یه ایز خیلی عجیبه در قرآن در زمینه تذکر پیدا کردن، ان الذين تقوا، این مال با تقواهات اتفاقا، ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. وقتی یک گروه شیطان با اون معنای وسیعی که شیطان داره، با اون معنای وسیعی که شیطان داره، وقتی یک گروهی شیطان به شیطان صفت او را احاطه می کنن تا گمراه کنن، تا از راه به در ببرن، تا او را به فراموشی بیندازن، ذکر الله، فوراً به یاد خدا بیفته انسان. یاد خدا یه چنین چیزیه. یاد خدا حربه ایست در دست ما بر علیه شیطان ها. یاد خدا ریسمانی است در اختیار ما برای نجات از ورطه‌ای که دشمنان هوشیاری ما در برابر ما به وجود آوردن. یاد خدا خیلی چیز ارزشمند و قیمتی است. ذکر الله، چون کار خلافی بکنند یا برخیشتن ظلم بکنند خدا را به یاد می آورند، فاستغفروا لذنوبهم، پس طلب غفران و مغفرت می کنند برای گناهانشان، در جستجو میان که این گناه، این خلأ التیام پیدا کنه. اما همین هم بدون کمک پروردگار ممکن نیست. فمن یغفر الذنوب الا الله، و که غفران و مغفرت می بخشد گناهان رو بجز خدا. تلاش از تو، حرکت از و برکت از خدا. تلاش و کوشش از ما و قبول از خدای ما. پس تلاش رو از پرونده خودمون حق نداریم حذف کنیم. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، بر اون چه که میدانند گناه هست اصراری نورزند. اولئک جزاؤهم مغفرت من ربهم، این چنین کسانی که از تلاش و کوشش باز نمی ایستند، استغفار می کنند برای گناهان، اصرار نمی کنند، نمی برزند در راه خطا و خلاف، این چنین آدمی پاداششان مغفرت از سوی پروردگارشان است. و جنات تجری من تحتها الانهار، و بهشت هایی که در زیر آن نهرها جاری است، خالدین فیها و نعم اجر العاملین، در آن جاودانند و چه نیکو پاداش عمل کنندگان است. باز اینجا میگه پاداش عمل کنندگان، اجر العاملین. مسئله عمل یکی از مسائل بسیار مهمه در این سلسله معارف اسلامی که انشاءالله در بحث‌های قرآنی و در این تلاوت‌ها به ترتیب تا آخر ماه رمضان در نظر دارم که مرتبا بیان کنیم و عرض بکنیم، یکیش اختصاص پیدا می‌کنه به همین مسئله عمل.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.